الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بررسی می کردیم روایاتی را که مرحوم صاحب وسائل در آخرین باب کتاب خمس و الانفال جمع آوری کرده و مشهور شده به روایات تحلیل، و آخرین روایتی که دیروز خوندیم روایتی است که مرحوم سید ابن طاووس نقل کرده. متن روایت رو خوندیم و به عرض رسوندیم روایت مربوط به این مسئله مورد بحث ما نیست. آقای محمدی 10 دقیقه که چی 24 ساعت فرصت گرفت که بفرمایند نه مربوط به این بحث است با این تقریر. نه، صاحب وسائل هم البته بیجان عقل نکرده، ولی عمده اینه که صاحب وسائل در ابتدای فصل عنوان بابش را یه چیز عامی قرار داده با یک زمائمی، من جمله اعواض که یه روایتش مربوط به این بود، و من جمله تعذر الایصال الیهم، مع تعذر الایصال تکلیف چیه، اینم ایشون در عنوان بابش داره. این روایت از نظر صاحب وسائل ممکنه احتمالا مربوط به این حیث باشه، چون در ضمنش این است که بله فمن عجز، یعنی اصل قسمت مورد بحثم همینه، فمن عجز ولم یقدر الا علی الیسیر من المال، که دیگه نمیتونه اینو به امام برسونه، فلیدفع ذلک الی الضعفاء من اهل بیتی من ولد الائمه، یه نوع طریق ایصال رو امام بیان فرموده، و به اون شکلی که عبارت دومش رو هم ما معنا کردیم که حالا از سادات بچه های امام نبودند، به غیر اونها از ضعفای کسانی که اونا رو دوست دارن جز شیعیان اونها هستن. این قسمت زید صاحب وسائل بالمناسبه نقل کرده، ولی به مناسبت این فراز و اون مدعا، و اون فعلا مورد بحث ما نیست، اما تحلیل از این روایت به هیچ نحو استفاده نمی شود و مربوط به بحث تحلیل نیست. حالا اگر بیان دیگری دارید بفرمایید. خب معمولا بله، دیروز یه مقدمه عرض کردیم. ببینید اینایی هستن در راه دور، به خصوص زمان موسی بن جعفر، یه وقتی وکلای امام میان از اینها جمع آوری میکنن میبرن میرسونن، کما اینکه معروف بوده متداول بوده، اما در یه منطقه‌ای که وکیل امام نیست، خواسته باشه برای یک مقدار کمی که به تعلق گرفته خمس شد رحال کنه، مسافرت کنه تا برسونه به وکیل امام یا به خود امام، به اون مبلغ صرف نمی کنه، بیش از اون مبلغ باید خرجش بکنه. اینجاها امام این عنایت رو کرده، راه نمایی رو کرده، یه چیز بسیار طبیعی و عاقلانه ای هم هست، مشکلی هم نداره. روایت دیگر حالا اون مسئلتون اخرى، وارث من لا وارث له و این اثمال امام و اونجا اجازه دادن، حالا اون یه مسئله دیگریست، کم باشه زیاد باشه جاهای مختلف، اینا رو نمیشه با هم مقایسه کرد در این موارد، که یه جایی حکم خاص خودشه. روایت دیگر در تفسیر عیاشی نقل میکند، عن فیض ابن ابی شیبه عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اشد ما فیه الناس یوم القیامه اذا قام صاحب الخمس فقال یا رب خمسی. این جمله در روایات دیگه هم بود که یکی از مواقف بسیار خطرناک و شدید روز قیامت وقتی است که صاحب الخمس مطالبه خمسش رو می کند و مخاصمه می کند با اونهایی که این حق رو ادا نکردن، یا رب خمسی. و ان شیعتنا من ذالک فی هلن و ان شیعتنا من ذالک فی هلن. این جمله مورد استدلال، این جمله از نظر دلالت جزء وسیع ترین روایات، عام ترین روایات. اولا شیعتنا به نحو عام گذشته و آینده و حال و همه اینا رو شامل میشه. شاسانیا من ذالک یعنی من الخمس، من الخمس یا رب خمسی و ان شیعتنا من ذالک فی هل. نه شیعه ای که خمس رو نپرداخته باشه از این نظر مشکلی نداره، فی هل. این دیگه حالا دست دوم باشه، دست اول باشه، تقصیر نپرداختنش با خودش باشه یا با دیگری باشه، همه رو شامل میشه. روایتی که میشود به عنوان عام اباحه تلقی کرد این روایت، دلالتش کاملا عموم داره و جای بحث و گفتگو از نظر دلالت نداره. اما متاسفانه و با کمال تأسف، حالا یا خوشبختانه، اینه که این روایت ضعیف السند است غایته. اولا خود سند عیاشی به فیض ابن ابی شیبه عن رجل عن ابی عبدالله که با دو واسطه به امام برسه، عیاشی چه زمانی است و این فیض در چه زمانی میتونه باشه، اگه باشه که با دو واسطه بتونه از امام نقل بکنه. حالا اگر فرض کنیم سالها هم طول کشیده، حد اکثر 50 سال 60 سال مثلا بعد از زمان امام باشه که بتونه از کسی که اینو شنیده بتونه نقل کنه، اما تا زمان عیاشی 300-400 سال فاصله. اینا وسایتش کیه؟ روایت مرسلتون از این نظر. دو، ببین اون وقت باید میگفتی نه ای باکلا، این که دیگه اگه پرداخت کرده بودن که امام جنان کاری نداشت که بگه. نه فی هلن نیست. مشکل دومش اینه که خود این فیض ابن ابی شیبه اصلا مجهول و مطلق. اینم یه من توثیق نشد، تازه اونم از رجلن. در حقیقت روایت از جهات مختلف ضعیف، و ارسال خود عیاشی، ارسال رجلن آخر کار، فیض ابن ابی شیبه لم یوثق مجهول الحال. بنابراین روایت از نظر سند هیچ اعتباری به هیچ وجه نداره، هیچ گونه چیزی که بشه به نحوی تأییدش کرد و نیروی به این روایت داد یافت نمیشه. اینم از نظر ترتیب وسائل آخرین روایت وسائل. در این بین صاحب وسائل اینا رو که تمام میکنه اشاره میکنه وقت تقدم ما یدل علی ذلک ذیل روایت، وقت تقدم ما یدل علی ذلک، چیزی که در گذشته در روایات داشته باشی مربوط به این بحث، مرحوم آقای ربانی در پاورقی 4 روایت رو اشاره می کنن با استقصایی که داشتند در اون زمان. روایت 4 و 5 و 8 باب 8 مما یجب فی الخمس و روایت 13 باب 1. مراجعه به این 4 روایت هم، این دیگه به عهده خودتون، 3 باز ربطی به این مسئله ندارن، به اونی که نحنو به صدده الان ارتباطی نداره. حالا ارتباط داشته باشه به بعضی از چیزهای دیگری که در عنوان باب صاحب وسائل ذکر شده، حالا منظور ما نیست. این ما تقدم و ما یأتی هایی که حالا در همین پاورقی چاپ تهران هم هست، البته اصلش مال خود صاحب وسائله. صاحب وسائل بعد از تمام شدن وسائل یک کتابچه کوچکی داره، یک کتابچه جیبی در بیان همین ما تقدم و ما یأتی. خودش اونجا اشاره میکنه روایت کی و کی گذشته و روایت، البته او به نام راوی روایت رو ذکر میکنه. بعد دیگه آقای ربانی اینا تبدیلش کردن بر اساس این شماره ها به شماره، مال خود صاحب جواهر شماره نداشت، بعد وسائل چاپ به اصطلاح امیر بهادر شماره دارش کرد و بعد به این چنین در چاپای اخیر. اون وقت اینا با شماره اشاره کردن. خود صاحب وسائل در اون کتابچه با نام همون راویان نام میبره. در هر حال این احتمالاً این اشاره مربوط به خودشون. تو این چهار تا روایت سه تاش ارتباط به اینجا نداره. روایت چهار و پنج باب هشتم و روایت سیزده یک باب انفال لا ربط لها بالمقام. بله میمونه یه روایت. نه بخون بله قوس امام بعضا فرمود و ملامتش کرد، تو خیال میکنی قوسه و کل سرزمین مال ما. چرا؟ بله 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 بله. خیلی هم زرنگ بوده بعد از این که امهات و اولادی شده، حالا تازه ورده فلی امه. بسیار. اولا همش مال ما بحث خمس نیست. ثانیاً حللت لک، این تحلیل خصوصیه، پیش از این دلالت نداره. باشد که باش، حالا باش مال او حلال، حالا باش. حضرت در یه روایت دیگر همین نظیر اینو داره که آمد گفت به من تحلیل کن، حالا یه مورد دیگری است مال تصرف در اوقاف، حضرت فرمود برو حلال. بعد آمد بیرون پشت سرش گفت چی آمده میگه، حالا من بیام بگم نه حلالت نیست؟ نه نه خیلی معلوم نیست، نه نه خیلی نه تقییه هم معلوم نیست، نه اینا یه چیزی که حالا گذشته خرج کرده، حالا امام چیکارش کنه؟ بگیره زندانش کنه؟ گاهی اینجوریه، یعنی در مقابل عمل انجام شده از کارش نمی کنه. یه خونه اینجا می کنه. بله نه. این در غیر از اونم میگم، اون اونجوری. این هم نسبت به شخص تحلیل کرده، چه بسا امام میبینه همین شخص والی بحرین باشه که این اتفاقات حالا پیش نیاد، نوبت به اینا نمیرسید، بهتر بود. بله از همون زمان بحرین شیعه نشین بود، ولاتش هم شیعه بودن، حالا یک شیعه والی بشه بهتر ذکر بگه نه تو این اموال بی خود تصرف کردی، الاس بلاس اینا ولکنه بیان. چه بسا به عنایات دیگری بر اون شخص تحلیل کرده باشه. در هر حال این از این. بله روایت هشتم باب هشت صحیحه عبدالله بن سنانه. قال قال ابو عبدالله علیه السلام علا کل امرئ غنم او اکتسب الخمس، علا کل امرئ غنم او اکتسب الخمس، که این از روایاتی است که دال بر خمس در ارباح مکاسب به نحو عمومی، عبارتی داره اون عبارت محذوف. حالا مثال حتی الخیاط لیخیط قمیصا به خمست دوانی فلنا من هدانق، وقتی یک خیاط یه پیراهن را به مزد پنج دانق میدوزد، مزد پنج دانق رو که میگیرد یه دانقش مال ماست. مثالی برای ادنا مراتب درآمد که در اینجا هم باز یک پنجمش لنا خمسش مال ماست. الا من احللناه من شیعتنا لتطیب لهم به الولاده، الا من احللناه من شیعتنا لتطیب لهم به الولاده. بله، دلالت می کند بر اینکه تحلیل فی الجمله لشیعه وجود دارد. خمس تعلق می گیره ولی به شیعه حلال کردیم عموما، پس کنه زیل به کلی صدر رو نابود میکنه. این همه تأکید بر این که لنا منه الخمس، لنا منه دانق، حتی یه خیاط چنین و چنان، لنا منه دانق، پس هیچی؟ یا نه، الا من احللناه لشیعتنا، در یه موارد خاصی که بالاخره این خمس در رابطه با مناکح قرار میگیرد، لتطیب به الولاده، اون موارد رو متحلیل کردیم. حالا تحلیلش از چه نظر، داد و ستدشون، معاملشون، یا اصلا گذشته از خمسش؟ من بله، این من همون بیان میشه، من شیعتنا بیان همون منه، من موصوله. من حالا در این جایی که جا بی جا استفاده بله بله همه شیعه، بله حلال کردید. نه، من تبعیض نیست، من بیانیه است. الا من احللناه، یعنی کسانی را که ما حلال کردیم، الذین احللناه، که اونا کیه؟ من شیعتنا، که عبارتن از شیعتنا، من بیانیه، نه من تبعیض ظاهرش. در هر حال روایت با اینکه سندش معتبره، ولی با این تعلیلی که در ذیل داره، مثل بعضی از روایات گذشته، این ابهام درش پیدا میشه و میشه قدر متیقنش باز اون جاهایی که ربطی به مناکه و طیب الولاده پیدا بکنه. اینم یه روایت. بقیه کلام از بین روایاتی که صاحب وسائل نقل کرده و ما از وسط حذف کردیم و نقل نکردیم، یه روایت و اون روایت اسحاق ابن یعقوب، صدوق در اکمال الدین نقل می کند، عن محمد ابن محمد ابن عصام الکلینی، عن محمد ابن یعقوب الکلینی، همین صاحب کافی است، عن اسحاق ابن یعقوب، فی ما ورد علیه من التوقیعات به خط صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اما ما سألت عن من امر المنکرین لی، یه سوال در رابطه با کسانی که منکر وجود حضرت هستند و چنین و چنان، امام مطلبی میفرماید به جای خود، و اما المتلبسون به اموالنا فمن تحل منها شیئا فأکله فإنما یأکل النیران، کسی که حلال بشمرد و مصرف بکند مثل این که آتش خورده، و اما الخمس فقد ابیح لشیعتنا و جعلوا منه فی هلن الا ان یظهر امرنا لتطیب ولادتهم ولا تخبث. این روایت رو که گذاشتیم آخر کار برای خصوصیتی که در این روایت هست و اون این که تحلیل از لسان حضرت ولی امر نقل شده، یه اشکالاتی که تو روایات گذشته داشتیم، تحلیل زمان امام باقر، زمان امام صادق، زمان بعض از ائمه، خیلیاش لا یفید العموم، ولو بعضیاش میگفتیم یفید و چون به لسان جمعه، حالا بجه جای این شبهه بود. و این که امام بعد این رو تحلیل نکرده باشه، اما این تحلیل از لسان حضرت ولی امر، حضرت حجت و هو امام زماننا، این دیگه این شبهه داشت. البته رسان روایت به صورت مجهول فعلش بیان شده، فقط ابیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حل. اگر کسی باشه و این جمله تنها ممکن بود بگه این خبر از گذشته است، یعنی در اون زمانهای گذشته ابیح و جعلوا فی حل، اما کنه حالا اینجوری نیست. نه، این جعلوا و ابیح ولو به صورت مجهول بیان شده، اما این در مقام اینه که چنه خود امام هم اون رو داره امضا میکنه، برای این به این شکل بیان میکنه، این یک بحث عمومیه، کلیت داره که ما هم جزش. مثلا فرض کنید یک مسئله ای رو وقتی ممکنه از یک فقیه مرجع تقلید هم سوال بکنن، میگه بله اینجور میفرماین فقها، ولو که بخواد نظر خودش هم به این شکل بگه، نمیگه رأی من اینه، میگه اینجور میکنه. بنابراین ازش استفاده عموم میشه، سیما با جمله‌ای که دومش داره که الا ان یظهر امرنا، این تحلیل ادامه داره تا زمان ظهور ما، ظهور امر ما. بنابراین در اینم تردیدی نیست که این تحلیل از جانب حضرت حجت سلام الله علیه الا یوم ظهور، حالا با ظهور حضرت اوضاع عوض بشه، مسائل تغییر بکنه، یه مقدار این گونه چیزها، اون یه مسئله دیگری است. حالا روایت فرمود فلیوت که نفسه و علا کذا و کذا، اون وقت یه آمادگی داشته باشه، حسابها عوض میشه. بنابراین روایت یدل علی العموم، و این روایت 16 باب 4. حالا یکی که از مشکل این روایت، حالا چند چیز. اولا مشکل سندیه، البته این روایت با همین مشکل سندیش خیلی معروفه، خیلی گفتگو زیاد شده روش، نفیان و اثباتن گفتگوی زیادی روش شده، برای خاطر البته یه جمله دیگرش، ولو برای خاطر این جملهش نباشه. اسحاق ابن یعقوب کیه؟ حالا باش خارج من بگم اسحاق ابن یعقوب کیه؟ اینجا ذکر نشده، اینجا دنبالش نگردید، معلوم نیست. خیلی ها تلاش کردن، به خصوص متأخرین در ظرف این 20-30 ساله، چه بگن اسحاق ابن یعقوب برادر خود محمد ابن یعقوب، یعنی برادر کلینیه، ولی هیچ دلیلی بر این مطلب نیست، به خصوص این که کلینی هم از او نقل نکرده هیچ روایتی را مگر همین روایت. نه، کلینی از او نقل کرده روایت را، نه نه، محمد ابن یعقوب عن اسحاق ابن یعقوب، قبلش محمد ابن عصام الکلینی، اون یک کلینی دیگره. محمد ابن یعقوب کلینی از او نقل میکنه فقط همین یه روایت رو. اون وقت چی؟ اونم مدعای این گوینده، اینو من اضافه میکنم، اینه که تعبیرش فیما ورد علیه من توقیعات به خط صاحب الزمان، معناش اینه اسحاق ابن یعقوب یه کسی بوده که توقیعات متعددی از جانب حضرت حجت براش رسیده، یه همچین فردی یتوقع که روایات بسیاری ازش نقل بشه، لاغا اقل اون توقیعات دیگرش هم هیچی نیست. یالا این روایت فقط تنها روایتی است که نقل شده، خلینی نقل کرده از او، و همین را مشکل دوم خلینی در کافی نیاورده. این روایت رو صدوق در اکمال الدین عن محمد ابن محمد ابن عصام الکلینی عن محمد ابن یعقوب الکلینی نقل میکنه. خود کلینی که کارش ضبط این گونه روایات بوده، این همه زحمت کشیده 20 سال برای ضبط کافی و جمع آوری اون روایات، این روایت رو اونجا نیاورده. بعد از کافی به دست کی؟ به دست بعد از کافی تا آخر عمرم کافی در اختیارش بوده، این ترتیبات اضافه کردنها همیشه در اختیارش بود تا آخرش. اینطور نبود که اون زمان بدن به چاپ دیگه بعد از چاپ تموم بشه، نه، این نسخه در اختیارش بوده و تکمیل میکردن. برکی اسحاق ابن یعقوب خیلی خوب میگم همینو، کجاست اون توقیع چیه و از کی نقل شده؟ بسیار خوب. نه این روایت، حالا اول کلام روایت، حالا یکی کرد. بنابراین اسحاق ابن یعقوب ناشناخته است، اونم با این وصفی که دنبالشه باید خیلی شناخته ترش باشه، نبی این شکل مجهول الهویه. اینی هم که کلینی ازش نقل کرده، این دلیل بر توثیقش نمیشه. اولا یه روایت لا یعد من شیوخ الکلینی، ثانیا کلینی دعبش حتی در کافی اینه که روایات ضعاف رو هم نقل میکنه، بناش بر جمع روایات بوده. چه میدونی؟ چه میدونی؟ نیاورده. چرا؟ چرا توقیات دیگه یه داره کافی؟ داره، بله، حالا باید بررسی کنه. از این جهت هست که این روایت ضعیف السند است. ثانیاً خود توقیع رو هم نداره که کلینی دیده باشد، نقل میکنه از اسحاق ابن یعقوب. یه وقتی کلینی میگه که ورعیت او دیدم به خط حضرت کافی بود، حالا اسحاق ابن یعقوب هم شناخته نشه، مثل در خیلی موارد روایات علی ابن مهدیار از این قبیله که میگه من اون توقیع را، اون کتابت را دیدم، اما اینجا این نیست، نقل میکنه از اسحاق ابن یعقوب که تو این توقیعات بر اون نقل شده. بنابراین روایت از جهاتی سندش مورد خدشه و گفتگوست، عرض کردم، بله به علت دیگری، نه از این حیث، بلکه از حیث که اون جمله معروف ولایت فقیه تو این روایته و برای اون خاطر خب در این سالهای اخیر زیاد مورد بحث و گفتگو قرار گرفته که بلکه به نحوی این سندش رو بشود تقویت کرد. این حالا از نظر سند به عهده خودت. و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، همینه و تو این روایته سلسله سوالاتی بوده، امام در جواب اونا هی به اون سوالات اشاره کرده و جواب فرموده. یکی از نکات این روایت باز همینه که در اینجا هست، این اشکال در اون جمله هم هست که این سوال روشن نیست. و اما الخمس، سوالی که در این روایت جواب اینه و اما الخمس، سن اشاره به یکی از اون سوالاته، فقط ابی حل شیعتنا، خمس چی بوده؟ آیا مطلق الخمس بوده یا خمس دست دوم بوده مثل روایات دیگر؟ اینم اجمالی است که تو روایت هست، اشاره داره به اون سوال، سوال ذکر نشده، راوی هم نقل نکرده، بنابراین ابهام داره و معلوم نیست که مورد سوال چی بوده. بله آقا، کدوم روایت؟ و عمل خمس علی بلام عهده، یعنی اون خمس مورد سوال شما، نجسی تو سوالات داره، دونه دونه و اما کذا و اما کذا. اول روایت اینه که و اما ما سألته و ان کذا و اما کذا و اما کذا، هی عطف به اونه، یکی یکی سألتهوه، اونم از همین قبیله. بله، و اما الحوادث الواقع، اونم همین اجمال اون وقت درشه که اون حوادث واقعی که مورد سوال او بوده چی بوده. بله، اینم یکی از اشکالات هم در اونجا هست و هم در اینجا. این دو سالسن علا فرض اخذ به اطلاق کلمه خمس و قدز نظر از ضعف سند، ذیلش تعطیل تعلیل میکنه لفتی و بهی ولادت و لتتیب ولادتهم ولا تخبث. خب این یکفی برای این که تغیید کنه مورد روایت را و یا لااقل موجب اجمالش باشه، فلا یدلو بر بیشتر از اون چی که روایات گذشته در مورد مناکه و امثال اونها دلالت میکرد. اینم دلالتی بیشتر از او طبعا ندارد. این مجموع روایات 22 تا روایتی که صاحب وسائل در اینجا ذکر کرده. یکی روایت عبدالله ابن سنان که در باب 8 خمس ذکر کرده، شد مجموعاً 23 روایت که همه رو نقل کردیم و بررسی کردیم. از این مجموعه این روایات تلخصه دونه دونه خوردیم قبل از این که ماقیل او یمکنن یقال. البته یادآوری کنم در تحلیل این روایات گفتگو زیاد، هی دونه دونه لابلای بحثا به یه مناسبت یه جایی به اصطلاح، به مناسبت دیگری جای دیگر، هر جا احیانا معنا شدن این روایات در اشکال مختلف تو کلمات آقایون هست. بخوایم وارد اون بحثا بشیم، این آقای بزرگوار اینجور این معنا کرده، این اشکال این چنین، اینا طولانی میشه، صحتش هم مشکله. ولی ما ثبت رو در این بحث بر این گذاشتیم که روایات رو خالی ذهن دونه دونه منحازن خودش رو بررسی کنیم و این کاری که در این چند روزه انجام شد انشالله مورد توجه قرار گرفته باشه و بهش عنایت کرده باشید. بازم از سر ببینید این روایات رو. از مجموعه این روایات تعدادیش رو دیدیم که خارج عن المقام، حالا به جهت دیگری صاحب وسائل اینجا نقل کرده، از نظر بحث ما مورد استناد نبود. به ترتیبی که ما نقل کردیم روایات 13 و 14 و 15 و 16 و 20، این 5 تا روایت از این 23 تا به کلی خارج عن الکلام. تحلیل حالا نه، ما اول اونی که مورد بحث تحلیل عام، حالا تا چقدر دلالت کنه. اگر دلالت میکرد روایتی پیدا میکردیم تحلیل عام ولو در دست خودت که خیالت راحت بکنه خوب بود، ما مدعا یعنی که هدف این بود. ولی حالا پیدا کردیم یا نه روایات داله بر تحلیل چقدر مفادشه، چه اندازه دلالت کرد، صحبت اینا بود. دونه دونه اون وقت خوندیم هر کدوم بدون این که حالا مدعای و نفی و مثبت و اختلاف و اینا تحلیل کنیم، ببینیم خود روایت چی میگه. 5 تاش اختصار ربطی به این مسئله نداشت، من جمله همین روایت سید ابن طاووس که دیروز خوندیم، بله من لم یقدر که به ما برسونه اینجوری به دیگران برسونه، این دالون علا عدم تحلیل برخلاف تحلیل. ولی حالا چگونگی ایصالش رو بیان میکرد، راهی بحثی نسبت به اباحه نداشت. این روایت 20 بود که گفتیم خارج عن الکلام و همچنین اون روایات قبلی. 5 تاش اینجور. تعدادی از این روایات ضعیف السند بود با تفاوت در دلالتش که بعد البته جزء طبقات تقسیم بندیه بعدم ذکر میکنیم، ولی یادمون باشه که این تعداد ضعیف السند بود. روایت چهارم و هفتم و هشتم و دهم و یازدهم و هجدهم و بیست و یکم و بیست و سوم، یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت، هشت تا روایت هم ضعیف السند بود که اگر اینا رو به هم ضمیمه کنیم میشه 13 تا، باقی میمونه 10 تا روایت. ولی عرض کردیم نه، این ضعاف را لابلای این تقسیم بندی بعد هم باز بهش توجه میکنیم. گاهی اوقات ممکنه یک روایت ضعیف در کنار یک روایت قوی تر یه معیدی بشود، یه قرینه‌ای بشود، توضیحی بشود و امثال این. اینا مهم است. تو این روایات یکیش بود که گفتیم اصلا دلالتش مجمله و هیچ نوع دلالت روشنی نداره، ضعیف السند، ضمناً جمز روایت ضعیفه. روایت شماره 4، یکی از دو روایت حارث بن مغیره. دسته چهارم اونایی که مربوط به اعواض بود، کسی که نتونه خمسشو ادا کنه، من اعوضه شیء من حقی، اونم خارج اونم بس، مورد خاصی برای کسی که خمسش حالا نتونه نمیتونه ادا کنه و عدم تمک کنه من الادا. روایت دوم به ترتیبی خوندیم، روایت دوم وسائل این بود. اینم میرست از اینها که بگذاریم. بله، باز بعضیاش بود ظاهر در تحلیل بود، حالا عموم خصوص قطع نظر از اون، اما مربوط به زمان خاص، ظهورش در حد یک زمان خاص، من حقی در یک مورد، زمان خاص یک امام، اونم این قضا اون زمان فعلا به درد ما نمیخوره، نمیتونه مورد استناد قرار بگیره. روایت رقم 9 و 11 که ضمناً روایت 11 هم از ضعاف هم بود، این دو روایت هم از این قبیل بود. دست ششم روایاتیست که نه دلالت میکنه بر حلیت مایق و فلیت از دست دیگران که اونا خمسشو ندادن، موردش هم من لا یعتقده، ولو صریحا نمیگه من لا یعتقد، اما موردش اینه، خمس غنایمی که این خلفای جور گرفتن یا خود اون غنایم اینا آمده، ولی در مورد مناکه نه مطلقا، مدلولش در حد مناکه. روایت 1 و 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 12 و 17 که البته و این روایت اخیر که خوندیم، که روایت عبدالله ابن سنان و روایت 22 و 23، تعداد روایت زیادی اینجوری داشتیم. البته تعدادش هم از روایات ضعاف بود، ولی در مجموع صحیح و معتبر و ضعیفش تعداد روایت 1 و 2 و 3 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 تا روایت، تعدادش از ضعاف، تعدادش معتبر، به این اندازه دلالت داشت خمس دست دوم در حد مناکه. اینا تحلیل شده نلتزم به. و همچنین آخرین دسته از روایات که نه خمس دسته دوم، دسته دوم ممن لم یعتقد، اگر از اونا منتقل شد مطلقا، اما از مناکه و مساکن و متاجر و هرچی که باشه. و اون روایات 9 و 10 و 18 و 19، این 4 تا روایت، البته 10 و 18 جزء روایات ضعاف بود، 9 و 19 بله روایت معتبر. این 4 تا روایت، دو تاش ضعیف دو تاش معتبر، یدل بر حلیت خمس دست دوم مطلقا. این دو قسمتی است که می شود برش استدلال کرد، اتمام حجت کرد با این روایاتی که اشاره کردیم. این خلاصه و جمع‌بندی این روایات. به این قسمت در حد این دو قسمت مورد التزام فقها هم هست، مشهورم بهش فتوا دادن در متن وسیله و تحریرم که خوندیم این دو قسمت مورد فتوا قرار گرفته، اشکالی درش نیست، مشکلی هم نداره، معارضه‌ای هم پیدا نمی‌کنه با ادله خمس، میشه مخصص اونها در مورد خاص. بله ادله خمس اقتضا می‌کرد طبق قاعده اینا مورد خمس، معامله روی اینها باطل، کسی که می‌خره مالکش نمیشه، کسی که می‌فروشه مالک پولش نمیشه، اینها روی قاعده، ولی امام برای خریدار شیعه تحلیل کرد، اشکالی نداره، میشه مخصص اونها. اونها یک عمومات موارد مختلف به اصطلاح خمس، اونم با احکام مختلفش با عوارض مختلفش در این مورد خاص تحلیل شده باشه برای دست دومی که شیعه ای که از دست من لا یعتقد میگیرد. چرا؟ مشهور بین فقها هاست، متن تحریر و وسیله هم همینطوره، عروه هم عیناً همینو فتوا میده، حواشی عروه هم با همین موافقن، در اینجا حاشیه‌ای ندارن. این مقدار کم و بیش، حالا کم و بیش اگر یه وقتی یک نقلی هم توش باشه، نه مشهور این چنینه. نه نه اخه، از دست من لایعتقد نمیگن این رو. اولون کلام شما اینو به کی نسبت میدید؟ نه اونو میگن، اینو هم در کنارش میگن، بله یقین داری عین خمسه، اصلا عین خمسه. بله نه در این مورد اشکالی نداره، این ادله تخصیص میزنه. همون آقایونی که اون مسئله رو میگن بله اون مال کسیست که از دست من یعتقد گرفته باشه، اگر فیه الخمس کذا، بله معمولا علم پیدا نمیشود، دنبالش هم میگن که ان فیه الخمس، شاید به ذمه خریده، شاید چنین کرده، شاید چنان کرده. بله ما نگفتم لایوبالی، شما لا توبالی هست باشی یه نده، لایوبالی خودت بگو، لایوبالی شو نگفتم. بله اون لایوبالی، اینا روز اول که مسئله رو خوندیم تشریح کردیم، اونی که نه مسئله هم همین بود، من لا یعتقد، حالا یعنی من الکفار والمخالفین، که اونو اصلا معتقده به خمس نیستم، اما اگر از دست معتقده به خمس میرسه که اونم دو سه فرض داشت، یه وقت معتقده به خمسی هست که در این مسئله اختلاف فتوایی یا اجتهادی داره، در این مسئله قائل به خمس نیست، یا نه در این مسئله قائل به خمس هست و در این حال نداده اسیانه، نه اینا مستثنا نیست. تو متن تحریر اونو گفتن آقایونی هم که میگن اونجا اگر بدونی فیل خمس، بله حالا بدونی هم که گفتن برای راه فرارشه، برای اینه که ممکنه به ذمه خریده باشه، به این تعلق نگرفته باشه و امثال این ها، تو اینو میگن که فیل خمس، نه اونجایی که ممن لا یعتقد من الکفار والمخالفین، فقط اونا. مورد این روایات عرض کردیم اینه، روایات تحلیل همه این دسته 56 و 7 که عرض کردیم در این مورد هست و قابل اتکاله، مناکه یا عم از مناکه همه موردش جاییست که اینهایی بوده که در زمان ائمه غنایمی که واقع می شده و از ید خلفا و بنی امیه و امثال اینا به دست اینا می رسیده، موردش اینه، مقید نیست اما مورد بی همین اندازه و بیش از این لایدون. حاضا تمام کلام میمونه. حالا بله مرحوم آقای خویی در این مسئله و در این قسمت اخیر توضیح دادم و میگن نه ممن یعتقدم اگر شده شد دست دوم حلالون و خمس برای این گیرنده نیست، برای این گیرنده لایجب. اینو حالا میمونه بحثش. بله یعنی همینی که تا حالا داشتیم این لیلی مجنونشو میخوندیم، یعنی خمس بوده دست در مال دیگری به من منتقل کرده، نه به من منتقل کرده خمس او را، نه خمس ربح خودم را، یعنی این کتاب کان فیه الخمس من از او خریدم. این نه این دست دوم بشه، میگه خمس به او تعلق گرفته بود حالا به من منتقل شده. این که در کفار اینجور بود، خمس به اون که تعلق گرفته بود، به اون جاریه، به اون بنی امیه، به اون کذا و کذا منتقل شد به من، اونجا میگفتیم خمس نداره. در من یعتقد فقها مشهور میگن خمس داره، فقط آقای خویی در این مسئله مخالفت کردن و تأمین دادن تحلیل را، که این موکول میشه به بحث جلسه بعد فردا، که روز تولد حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیه جزء تعطیلات سنتی حوزه است. بعد دیگه گفتیم چهارشنبه را هم چهار روزتون رو خراب نمی کنیم، انشاءالله روز شنبه آینده به یاری خدا.